متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون با رادیو معارف. بنده سید تایید حسینی و همکاران خوبم آقایان سلیمانی تهیه کننده، شرفی صدابردار و مصطفی فرهانی هماهنگی پخش در این لحظه از حضورتون مرخص میشیم و از مشارکت گرمتون در فواصل برنامه‌ها صمیمانه تشکر میکنم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده ی برنامه حکیمانه باشید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا امیر المؤمنین علیه السلام ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا لنفسه و اهله و ماله. فرمایشات بلند و گرانسنگ امیر المؤمنین علیه السلام در قالب نامه 69 نهج البلاغه مورد بحث ما بود. عرض کردیم در این نامه ارزشمند که از امام امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به یکی از شاگردان خاصشون به نام حارث همدانی نوشته شده، امیرالمومنین یک سلسله سفارشات اخلاقی رو به حارث نموده است. ما هم به هر میزانی که بتوانیم فرازهای این نامه رو برای شما بیان خواهیم کرد. در یک فرازی که خدمت شما تقدیم میکنم، حضرت میفرماید ان افضل المؤمنین، برترین مؤمنها میدونید کیه؟ نه افضل الناس، نه، خود مؤمن اصل افضل است، برتر است. ایمان خودش وسیله فضیلته. قرآن کریم مؤمن رو، مجاهد رو، اینها رو برتری داده بر غیر مؤمن، بر غیر مجاهد. نمی فرماید برترین مردم، افضل المؤمنین. میان ایمان آورده ها، میان متدینا، مؤمنا، قائلین به خدا، برترین اینها کیه؟ ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا لنفسه و ماله و اهله. برترین مؤمن ها کسی است که خودشو، خانوادهشو و مالشو فدا کنه در راه خدا. اگه امر دایر شد سر دوراهی قرار گرفت بین اولادش و خدا، اولادشو فدا کنه به خاطر خدا. اگه امر دایر شد بین خانوادهش و خدا، مالش و خدا. اگه دوراهی نبود که نه، هر دوشو آدم جمع میکن، هم آدم اولادشو دوست داره، هم خانوادهشو دوست داره، هم ثروتشو استفاده میکنه، هم خدا رو میپرسته. اما گاهی دوراهی میشه. اگه بخوای اینجا به درخواست این بچه عمل کنی، باید دروغ بگی. خدا هم میگه دروغ نگو. حالا کدوم رو ترجیح میدی؟ فرزند شماست و وامم میخواد و گیرم هست و این دروغم باید براش بگی کارش را بیفت. اگر اینجا فدا کردی، حاضر نشدی به خاطر فرزند دروغ بگی چون خدا گفته حرامه، این افضل است. کسی که در دوران امر مورد، دوران امر است که افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن لنفسهی و اهلهی و ماله. من برای توضیح این مطلب دو تا آیه قرآن براتون میخوانم، حالا بعد میتونید ملاحظه بفرمایید این آیات رو. آقا ملاک محبت خدا چیه؟ آدم تا کجا باید خدا رو دوست داشته باشه؟ محبت الهی میزانش چیه؟ میدونید محبت الهی خیلی ارزشه. دعای پیغمبر این بود اللهم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذي يبلغني الى حبك. خدایا سه چیز به من بده: اولا دوستت داشته باشم، دو اونایی که تو رو دوست دارن دوست داشته باشم. سه، او کارایی که باعث میشه دوستی من با تو بیشتر بشه اونا رو انجام بده. اللهم اینی اسئله که حبک، خدای محبت تو بهم بده، و حب من یحبک، محبت اونایم که تو رو دوست دارن بهم بده، و العمل الذی یبلغنی، محبت اون کاریم که اگه من انجام بدم درجه دوستیم با تو بیشتر میشه اونم بهم بده. امام سجاد دعاش این بود، عرضه می داشت اللهم انی اسالک الی محبتک سبیلا سهلا، خدایا یه راه آسون به من یاد بده این محبت تو دل من بیاد. این راههای سخت و پیچیده که حالا بعضیا توصیه میکنن، نه، یه راه آسون به من یاد بده که محبت تو دل من بیفته، من تو رو دوست داشته باشم. امام سجاد در یکی از دعاهاش میگه خدایا من نسبت به محبت تو گرسنه ام، انا جائع الی حبک فلا اشبع، و انا ظمآن فلا اروی، من تشنه ام گرسنه ام نسبت به محبت تو، گرسنه ای که هیچ وقت سیر نمیشه و تشنه ای که هیچ وقت سیراب نمیشه. خیلی مهمه آقا، اگر انسان به جایی برسه که خدا دوستش داشته باشه، اینم خدا رو دوست داشته باشه، دیگه از این بهتر نمیشه. یحبهم و یحبونه، بالاترین ارزش. حضرت موسی بچه بود وقتی به دنیا اومد، بچه کوچیک، مادرش خیلی ترسید این همه دشمن میخوان این بچه به دنیا نیاد. حتی قابله هم جاسوسه، قابله ای که اومده بچه رو به دنیا بیاره خواد بره لو بده، نجاری که صندوق ساخته، قابله ای که اومده به دنیا بیاره، همسایه، دوست، به کی میشه اعتماد کرد؟ بچه ای که سالهاست منتظر تولدشن و دارن افرادی رو از بین میبرن که این به دنیا نیاد. خدا در سوره طه میگه القیت علیک محبتا منی، ما محبتمون رو انداختیم روی این بچه، لباس محبتمون رو بهش پوشوندیم. امام باقر فرمود موسی یه چهره ای داشت، یه حالتی داشت، هر که نگاهش میکرد دوستش داشت. قابله تا نگاهش کرد گفت عجب بچه، محبتش تو دلم افتاد. فرعون تا نگاهش کرد، هر که نگاه میکرد، چون خدا یه پوشش، یه درع، یه زره بهش پوشوند. تو سوره طه ببینید القیت علیک محبتا منی، امام باقر فرمود ما من احد یراه الا و احبه، کسی نبود این بچه رو ببینه دوست نداشته باشه. خیلی ارزشه خدا انسان این ویژگی رو بده که آدم بود القیت علیک محبتا منی بشه. من روایت دیدم خداوند تبارک و تعالی به جبرئیل میگه، میفرماید جبرئیل وقتی بنده ای رو دوست داشته باشه میگه من اینو دوستش دارم، تو هم دوستش داشته باش، اعلام کن مردم هم دوستش داشته باش. جبرئیل ندا میده در قلوب مردم، میگه مردم هازا عبد احبه الله فاحبوا، این بنده رو خدا دوستش داره، شما هم دوستش داشته باشید. این ذیل اون آیه سیجعل لهم الرحمن ودا اومده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خیلی ارزشه اگر یه کسی به این صفت برسه که یحبهم و یحبونه، خدا دوستش داشته باشه، اینم خدا رو دوست داشته باشه. اما من ملاکشو با دو تا آیه براتون میگم، یکی آیه 24 سوره توبه، یکی آیه آخر سوره مجادله. این دوتا آیه رو میخوانم تا این فرمایش امیرالمومنین روشن بشه که فرمود برترین مؤمن کسی است که خودشو، جانشو، مالشو اگر قرار شد با محبت خدا تعارض پیدا کنه فدا کنه. خب آیه سوره توبه چی میگه؟ قل ان کان آباؤکم، هشت تا چیز شمرده، مردم بگو پیغمبر به مردم، اگه باباتون و ابناؤکم بچتون و اخوانکم برادر و خواهرتون و ازواجکم همسرتون و عشیرتکم فامیلتون و اموال و اقترفتموها ثروتتون و تجارتون تخشون کسادها کاسبیتون و مساکن و ترزونها خونتون احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگه این 8 رو از خدا و پیغمبر بیشتر دوست دارید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر باشید دیگه قیامت تکلیفتون مشخص شه، منتظر باشید تا عذاب الهی شامل شما بشه. تربصوا حتی یأتی الله بأمره. واقعا اگر انسان یه نمازش قضا شد بیشتر ناراحت میشه، یا مثلا یه روز ادارش دیر شد، اگه یه روز بچهش نماز نخون بیشتر ناراحت میشه، یا نمره تکاورد، اگه یه مال دنیایی گم کرد بیشتر ناراحت میشه، یا خودشو گم کرده و نمیابه. امیر المومنین فرمود تعجب میکنم از کسی که ین شد و زالته 50 تومن گم کنه، اگه تا 6 ماه دیگه من کنار این جوب رد بشه، ای تو این جویه نگاه میکنم شاید بازم ببینمش، 100 تومن پول گم کنه، ای تو کوچه این ور اونور میگرده، چطور خودشو گم کرده و دنبال نمیگردد. فرمود اگر این 8 تا پیش شما از خدا محبوب تره، ادعای محبتتون دروغی است. این یک آیه. پدر مادر، ما داشتیم نمونه هایی، شما نگاه کنید حنظله قسیل الملائکه باباش آدم بدی بود، آدم بیدینی بود، خانومش هم جمیله اونم باباش آدم بدی بود، یعنی جفت اینها پدرانشون آدمای بیدینی بودن، منافقی بودن. پدر او که ابو عامر است آدم بیدینی بود، پدر اون پدرزنش به قول مر همون کسی که تو مسجد و زرار کمک کرد و هزینه کرد تا ساختن. این دوتا، این دختر و این پسر، از دوتا پدر اونطوری، این از اون پدر، اونم از یک، هر دو پدراشون افراد تو خط دین نبوده. حنظله غسیل الملائکه، ببینید به خاطر پیغمبر گرامی اسلام همه چیزو پشت پا گذاشت. خیلی افراد، شما تو جنگ کربلا ببینید، علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعده، آدم بدیست، بیدینیست، داداشش عمر ابن قرزه تو سپاه امام حسین، هر چی اومد به این برادر التماس کرد بیا امام پیوند، مال دنیا اینجاست، امکانات اینجاست، قدرت اینجاست، عمر ابن قرزه حاضر نشد به خاطر برادرش بره اون بر سپاه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، زید ابن حارثه پسر خوانده پیغمبره، باباش فکر میکرد گم شده دیگه پیداش نمیکن، یه وقتی یه کسی رفت منطقهشون گفت من پسرتو دیدم پیش پیغمبر اسلام است تو مدینه دیدمش، آب بلند شد اومد با عموش مدینه، یا رسول الله این فرزند ما مدت ها فکر میکردیم مفقود شد، حالا خوشحالیم پیدا شده، اجازه بدید برگرده. حضرت فرمود اختیار با خودش، میخواد برگرده برگرده. پدر مشرک، عموی مشرک، یه تعملی کرد عرض کرد پدر جان من احترام برای شما قائلم، ولی پیغمبر رو رها نمی کنم، چون از این مرد چیزهایی دیدم، چیزهایی به من آموخته که هرگز این چیزها رو جای دیگه پیدا نمی کنم. حاضر شد، پدرش گفت من از تو نفی فرزندی می کنم، تو رو از خودم طرد می کنم. حاضر نشد دنبال پدر بره. چقدر از این نمونه ها شما نگاه کنید، مصعب ابن عمیر وقتی اومد مسلمون شد، مادرش از خونه بیرونش کرد، یه جوان شیکپوش پولدار خوشتیپ، به تعبیر روایات دارد شیکپوشترین جوان عرب، یک چنین وضعیتی داشت، وقتی اومد مسلمان شد مادر دیگه خونه راش نداد، پول تو جیبیشو قطع کرد، لباس و عطر و همه تعطیل شد، اما همه چیزو پشت پا گذاشت، مسلمان شد، اولین فرستاده پیغمبر به مدینه، روزی که پیغمبر جنازه‌شو تو قبر میذاشت تو جنگ احد، عرضه داشت خدایا شاهد باش این جوان شیک پوش عرب با لباسهای مندرس داره به خاک سپرده میشه، خدایا این یه روز به خاطر من به خانوادش پشت کرد، اللهم انی امسیت عنه راضی یا فرض عن، خدایا من از این راضیم، تو هم از این راضی باش. خب مادره، اما انسان اگر دوران امر شد این گونه است. سعد ابن مالک یه جوان 17 ساله از وقتی مسلمون شد مادرش اعتصاب غذا کرد، گاهی 3-4 کیلومتر این جوان از مکه دور میشد، میرفت تو این شیارای قار نماز میخوند کسی متوجه نشه، یه روز فهمیدن اومدن مادرش گفت، مادر اعتصاب غذا کرد، گفت غذا نمیخورم چه کنه، امر دایره بین مادر، بین نماز، دین، چه کنه. آخرش اومد تو اتاق و مادر جان لو کانت لکه الف نفس، 1000 تا جان داشته باشی، خرجت نفسن و نفسا، یک به یک اینها رو از دست بدی من از دین پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و دست بر نمی دارم. خیلی از این نمونه ها تو ذهن منه، منتها نمیخوام همش تاریخ بگم. برادر ابوجهل عیاش، حالا به سکون یا حالا یا به تشدید تردید از منه، این مسلمون شد. برادر ابوجهل، مادر کافر، ابوجهل برادرشه با اون وضعیت، خانواده شرک، مسلمان شد. قبل از جنگ بدر آمد ابوجهل و بعضی آمدن مدینه خدمت پیغمبر. یا رسول الله، مادرش مریض شده، اگه اجازه بدین جوان رو ببریم مادرش رو ببینه. این جوان رو از پیغمبر گرفتن، نزدیکی های مکه دستاشو بستن، چشماشو بستن، تنابی به گردنش. ابوجهل فریاد میزد یا اهل مکه، آی مردم مکه، ها کذا افعلوا بسفهائکم کما فعلنا بسفیهن. ببینید ما با این سفیهمون چه کردیم، با اینی که مسلمون، شما هم با این جووناتون که مسلمون میشن همچی کنید. زندان تاریک، مخوف، آزار، شکنجه، حاضر نشد از اسلام دست برداره، مادر بگه، پدر بگه. آخر سوره مجادله ببینید قرآن کریم میفرماید کسانی که تا این مرز مقاومت میکنن، به خاطر بچه گناه نمیکنه، به خاطر همسر. خیلی نمونه تو جامعه است. یه آقایی در شهری من تبلیغ رفته بودم، اسم اون شهر بماند، اومد پیش من گفت عروسی پسرم بوده، مجبور کرد منو 20 لیتر شراب تهیه کنم ببرم توی عروس، گفت اگه نیاری رفیقام ناراحت میشن، به هم میخوره. منم که یه شب بود پسرم. بعضیا اینطورن، یعنی توی روابط اجتماعی میبینی که فرمان خدا رو زیر پا میذاره به خاطر فرمان همسر، فرمان پسر، به خاطر مال. خمسشو نمیده، وجوهاتشو نمیده، حلال و حرام میکنه. آخر سوره مجادله میگه اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی این قدرت رو پیدا کرد که خدا رو ترجیح داد بر اینا، ما 5 تا جایزه بهش میدیم. به به، 5 تا جایزه بهش میدیم، 5 تا ثمره، 5 تأثیر تو زندگیش میذاریم. پیغمبر اینو بگو به مردم، لا تجد قوما یؤمنون بالله یوادون من هاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم. پیغمبر، اونی که خدا رو قبول داره ولو باباش، داداشش، اولادش با خدا در بیفته، از خودش ترد میکنه، به خاطر خدا حاضر پشت به نزدیکترین افرادش بکنه، پیغمبر، اینو ما میدونید چی بهش میدیم؟ 5 تا جایزه. چیه؟ اولئک کتب الله فی قلوبهم الایمان، ایمان رو تو قلبشون تثبیت میکنیم. ایمانشون آریهی نیست، ایمان معارین نیست، امرو ایمان داشته باشه فردا نه، ایمان ثابته. میدونید ما 2 جور ایمان داریم دیگه. امام کاظم فرمود بعضیا ایمانشون آریهیه، گفتن آقا ایمان آریهی چیه؟ فرمود اینجا ایمان داره، جای دیگه نداره. لذا یکی از دعاهای امام کاظم بود خدایا ما رو از معارین قرار نده، کسایی که ایمانشون قرضیه، آریهی آدم باید برگردونه. اینایی که به خاطر خدا، زن، بچه، اولاد، هیچی مانعشون نمیشه محبت خدا رو زیر پا بذارن، 1 ایمانشون ایمان اصلی میشه. 2 چقدر زیباست، ایدهم به روح من، فرشته ها اونا رو تایید میکنن، فرشته اینو تایید میکنه، ایدهم به روح من. 3 یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، بهش میرن. 4 رضی الله عنهم و رضوا عن، هم خدا ازشون راضیه، هم اینا از خدا راضیه. چقدر ارزشه خدا آدم راضی باشه. 5 اولئک حزب الله، اینا حزب اللهیه. آخرین آیه سوره مجادله است، با این آیه 24 سوره توبه گفتم کنار هم بگذارید، ببین چقدر قشنگ با این فرمایش امیرالمومنین عبارت به هم وصل میشه. بهترین مؤمن کسی است که خود، خانواده و فرزندانش رو برتری ندهد بر خدا، خدا رو برتری بدهد. آیه 24 سوره توبه، آیه آخر مجادله کنار هم بگذارید، این مفهوم ازش استفاده میشه. خب چه کنیم خدا دوستمون داشته باشه؟ چه کنیم آقا؟ علامت اینایی که خدا دوستشون داره چیه؟ ببینید راه های زیادی هست، حالا من چند تایش عرض میکنم که یه خورده سهل الوصول تره. اون راه ها سختا رو نمیگم، نمیگم مثلا 40 روز آدم فلان حرکت رو انجام بده، یا مثلا بفرمایید که بعضی از توصیه هایی که ممکنه سنگین باشه. راه های آسون چه کنیم خدا دوستمون داشته باشه. یه چند تا راهشو براتون بگم. فرمود یکی از راه هایی که خدا آدم رو دوست داره اینه، وجبت محبت الله، روایت از پیامبر است، وجبت محبت الله علی من اقذب و حلم. کسی که عصبانی میشه، حلم میورزه، غضبش رو کنترل میکنه، خدا دوستش داره. ای که آسونه، که راحته، که میشه آدم کنترل کنه خودش، اکوره در نره. فرمود کسی که عصبانی که میشه، به خاطر خدا حلم میورزه، خدا دوستش داره. یک. دو، شب معراج به پیغمبرش فرمود وجبت محبتی للمتحابین فی. پیامبر، من بر خودم لازم میدونم متحابین رو دوست داشته باشم. خدا فرمود است تو متحابین کیان؟ یعنی آدمایی که به خاطر خدا با هم رفیقن، نه به خاطر دنیا، نه چون باباش رئیس بانک باش رفیقن، نه چون رئیس اداره سلام گرم بهش میکنه، ای فردا از لوشه دیگه سلام هم بهش نمیکنه، نه، متحابین، رابطه هاشون به خاطر خداست، قطع رابطه هاشون هم به خاطر خداست. اگه سرم نمیزنم به این فامیلم چون بیدینه، چون نماز نمیکنه، چون اهل سیدیه، اهل ماوره است، فحش میده، قطع و وصلشون برای خداست. متحابین فی والمتواصلین فی والمتوکلین علی. اینم یکی از گروه هایی که خدا میفرماید من اونها رو دوست دارم. خدا کیا رو دوست داره؟ چه کنیم خدا دوستمون داشته باشه؟ به موسی بن عمران فرمود موسی دروغ میگه، اونی که میگه منو دوست داره و همه شب و تا صبح میخوابه. کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه الليل نام عنی. دروغ میگه اونی که میگه منو دوست داره و راحت تا صبح میخوابه، خواب نمیپره، پا نمیشه نماز بخونه، پا نمیشه نیمه شب با من گفتگو کنه. موسی، مگه خلوت محبوب رو آدم دوست نداره؟ مگه انسان دلش نمیخواد با محبوبش جای خلوت داشته باشه؟ به قول مولوی میگه اون عاشقه خیلی دنبال معشوقش بود و پیداش نمیکرد. یه وقتی بهش گفت فلان ساعت بیا فلان جا همدیگه رو ببینیم. عاشق سر قرار رفت و دید معشوق نیامد. ای وایساد وایساد، دید نیامد، دیر کرد، خسته شد، یه سنگ گذاشت زیر سرش، خوابید. معشوقش آمد دید عاشق خوابیده، عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید، گردکان چند اندر جیب کرد، که تو طفلی گیر این میباز نرد. یه خورده این آستینشو خلاصه بارو کرد و یه هفتش تا گردو ریخت تو دستشو رفت، گفت پاشو برو گردو بازی کن، تو عاشق نیستی، تو بچه ای. اگه عاشق بودی با نیم ساعت دیر کردن، با یه ساعت دیر کردن خوابت نمی برد. اگه عاشق باشه کسی 5 سال دعاش مستجاب نشد، به خدا پشت میکنه. حالا اومده تو زندگیش، اونی که میخواست نشد، گرفتاری شد، با خدا قهر میکنه. گردکان چند اندر جیب کرد، که تو طفلی گیر این میباز نرد. مگه ایوب پیغمبر عبادت میکرد، بندگی میکرد، با خدا سخن میگفت، شیطان آمد خدایا این وضعش خوبه اینطور تو بندگی میکن، بذار دغدغه نون شب داشته باشه، بچه هاش مریض بشن بخواد دور بیمارستانا بدوه، گرفتار بشه. ببین بازم میگه خدا، آقا چه گرفتاری شد برای ایوب این پیشنهاد. خدا یکی یکی نعمت‌ها رو گرفت، آقا سلامتی، اولادای سالم، مال، با همه اون گرفتاری ها هیچ تغییری در وضعیت ایوب پیدا نشد. انا وجدناه صابرا. خیلی همون با یه وضعیت کوچیک تو زندگیمون، وضع عبادیمون به هم میخوره، وضع نمازمون به هم میخوره، قرآن خوندمون به هم میخوره. اما زینب کبرا شب 11 هم تسلی من جلوس، بشکست دلی نشسته میخوان نماز. اون شب امام سجاد میگه عمم نماز شبش ترک نشد. شب 11 شب عجیبی بود، شب استثنایی بود. حضرت امام تو هواپیما نماز شبشو خوند وقتی میامد. اگه قرار باشه یه کسی در واقع در کورانها تغییر نکنه، این یکی از راه‌های کسب محبت الهی است. امیدوارم خداوند به همه ما این صفات ارزشمند اخلاقی رو عنایت بفرمایه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک نکته در مورد این شرکت های دانش بنیان و تولید دانش بنیان این است که بنده لازم تذکر بدم، البته تذکراتی قبلا عرض شده لیکن اینها رو هم اضافه بر اون عرض میکنم. برای شرکت های دانش بنیان باید ضوابط کیفی باید تعیین بشه. اینجور نباشه که اون شرکتی که حالا با فناوری 40 سال پیش داره کار میکنه بیاد به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت نام کنه، از بهره مندی ها و مثلا امکانات تسهیلاتی که از استفاده کنه. این درست به معنای واقعی کلمه دانش بنیان یک نوآوری درش باید وجود داشته باشه که حالا بعض از خصوصیات دیگر رو هم عرض خواهم کرد. یا فلان شرکت مونتاژگران که مونتاژم در واقع همون واردات بی رویه است با یه شکل دیگری. این تولید نیست، این به صلاح آفرینندگی محصول نیست، این یه نوع واردات اونه. این بیاد به عنوان شرکت دانش بنیان مثلا شناخته بشه، اینجوری نیست. بنابراین احتیاج هست به اینکه شاخصهای دقیقی، شاخصهای کیفی که فکر میکنم کار مربوط به معاونت علمی یا هر جایی که بالاخره متصدی تأیید این شرکت هاست، این شاخص ها رو باید معین کنن و اونها رو جدی بگیرن. یک نکته دیگر این است که ما برای این که ارزیابی کنیم که تولید کشور دانش بنیان شد یا نشد، صرفا تعداد شرکت های دانش بنیان کافی نیست. که ما حالا بنده در صحبت اول سال رو تعداد تکیه کردم، گفتن فلان مقدار، ما گفتیم نه بیش از این، گفتن 30% مثلا ممکنه افزایش پیدا کنه، ما گفتیم نه حداقل 50% مثلا یا 100% افزایش پیدا کنه. این تعداده، خب این یه شاخص، اما این کافی نیست. بایستی شرکت هایی که به وجود میان یه خصوصیاتی داشته باشن که این خصوصیات حیاتی است، اساسی است، مهم است. یکی از این خصوصیات این است که توش نوآوری باشه، یکی این که کاهش ارزبری وجود داشته باشه. ما الان در یه مواردی ارز زیادی مصرف میکنیم برای واردات یه محصول. این شرکت دانش بنیان اگر این رو تولید کنه یا به تولید نزدیک بکنه، این یا کاهش ارزبری داره یا به کلی ارزبری رو از بین میبره. این یکی از معیار هاست. اشتغال آفرینی شرکت ها، یکی از شاخص ها این است که اشتغال آفرین باشن به معنای واقعی کلمه، قابلیت صادرات داشته باشن، یعنی رقابت پذیر باشن در مواجهه با محصولات جهانی و بین المللی. این قبیل شاخص ها باید معین بشه و انشالله دنبال بشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو،
ای سبزترین حماسه زیبایی،